خود در ولسوالی دولتیار به دنیا آمده. خانم بشیری دوره متوسطه را در مکتب نسوان ولسوالی دولتیار سپری کرده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. بشیری از چند سال به این سو در بخشای دادخواهی برای زنان کار کرده و اکنون به صفت مدیر حقوق در ریاست امور زنان و معاون کمیته دادخواهی جامعه مدنی کار میکند. او خودش را چگونه یک رهبر میبیند؟ قدیر غفوری در غور با خانم بشیری مصاحبه کرده است.
مشکلاتی که در افغانستان در سطح افغانستان وجود داره به خصوص غور، زنها بسیار به سختی میتونن که رهبر بشن و رو بیارن به رهبریت. اما باز هم طوری که من در 3 سالی که در ریاست امور زنانه وظیفه میکنم و همواره با زنایی که در رأس ادارات قرار دارن و در ادارات کار میکنن همکار هستم و روبرو هستم، خیلی فعال هستن و خیلی هم با جرأت کار میکنن. اصل عمده رهبریت 3 بُعد مهم تشکیل میده که یک رهبر جرأت به کار داره، که باید جرأت کار داشته باشه و توانمندی کار داشته باشه و همچنان پشت کار داشته باشه. یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشت کار داشته باشه و زحمت بکشه، با هر مشکلات سختی که هست دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه، میتونه که یک رهبر خوبی باشه. و طوری که به همه شما معلوم هسته، خانم ها مادر هستن و خودی رهبریت در کانون خانواده خود رهبری میکنن، که از جمله مثلا مادر که اگر مادر رهبر درستی باشه در خانواده، بخوای نخوای طفل سالم و یک رهبر درست در جامعه تقدیم میکنه. رهبریت زن از خانواده ایزو و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از او برمیکرده در جامعه.
در ولایت غور که یکی از ولایتی واقعا وابسته به سنت از مردم ایزی ولایت، یعنی سنت های دیرینه ای که از قدیم مانده به او بسیار پابند هستن، چی تو توانستین شما به عنوان یک زن که آغاز بکنین مکتب و بالاخره بتونین که در یک اداره قناعت بتین فامیل خودا که کار بکنین؟
میخوام یادآور شوم که من مکتب متوسطی خود در ولسوالی دولتیار با پایان رسندم و در دوران لیسر و لیسه سلطان رضاخوری به پایان برسندم و بعد از به اثر نبودنی پهنتون در غور و عرفانات ناپسند که شما اشاره کردن در غور بود، ما نتونستیم که از غور به هرات یا کابل و دیگه ولایتی که پهنتون دارن به رقابت بشینیم و پهنتون بریم. یه جمله مشکلاتی بود که اگر ما نتونستیم تحصیلات عالی خود در خارج از ولایت خود سپری کنیم، این خود یک عرفانات ناپسند بود و یک مانعی بود که سر راه خانم ها وجود داشت. و امروز هم اگر زن هایی که نمیتونن و بیان کار بکنن در ادارات، خود امی مشکل هست که مشکلات فرهنگی اقتصادی که دامنگیری خانواده هست نمیگذارن و بیشتر باورهای خانواده ای هست که زن ها نمیتونن رهبر باشن و زن ها نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن. این ذهنیت ها برای خانواده ها داده شده که زن ها ناتوان هستند و تنها برای پیشبرد امور خانوادگی به کار میگیرن. و چیزی که من زیادتر وادار به این کرد که بیایم و کار بکنم در سن، من کار خود از سنف 7 مکتب آغاز کردم. وقتی که من سنف 7 مکتب بودم به حیث معلم سواد آموزی، چون بیشترین زجر که امروز خانم ها میتونه بی سوادی هسته، موضوع خاطر تصمیم گرفتم که باید برم و کورس سواد آموزی بگیرم. و بعد از 1 سال کورس سواد آموزی به حیث سوپروایزر در بخش کورس سواد آموزی مقرر شدم. و بعد از سپری کردن 1 سال یا 1.5 سال که پروژه ختم شد، به کورسای انگلیسی 1 ساله که من شاگرد بودم و بعد از اینکه 1 سال فارغ شدم، پس دوباره به ایسی استاد به عموم مؤسسه مقرر شدم که به مدت 1.5 سال به ایسی معلم کورس انگلیسی و کامپیوتر دفاعی وظیفه کردم. و بعد از اینکه مزین خلاص شدم، بیشتر فکر کردم که در افغانستان مادرها و اطفال قربانی خشونت ها میشن و عموما خانواده ها خیلی زیاد توجه خاصی در قسمت خانم ها و اطفال ندارن. از این خاطر خواستم که در دفتر بین المللی ورد ویژن که در بخش طفل و مادر کار میکرد، همراه با اونا 1.5 سال کار کردم و پس دوباره که متوجه شدم که نه، امروز اگه ما روی صحت مادر و طفل فکر میکنیم، باید در بخش حقوق از اونا هم فکر بکنیم و تلاش بکنیم که اولتر از این که ما صحت مادر و طفل، که چون در افغانستان بیشتر روی صحت مادر و طفل توجه شده و دونرهای بیشتری در افغانستان آمده و در تمام ولسوالی های غور که ما بررسی داریم معلم و ریاست امور زنان با اونا همکار هسته، بیشتر از بیش حتی خانم ها به مکتب رفتن نمیتونن، اما در بخش سید استریسی دارن همه گلوسولی ها بخش های سید کلینیکاشون فعال هسته. از این خاطر پس وادار شدم که نه، باید از حقوق زن مظلوم در غور دفاع بکنم. بله. که به می اساس به بخش حقوق ریاست امور زنان سی وی دادم و بعد از یک رقابت آزاد به اسم مدیر حقوق در ریاست امور زنان بعد 3 سال میشه که ایفای وظیفه میکنم و بیشتر من وادار این کرد که خانواده من حمایت میکرد و با وجود ازی که پدرهایی که واقعا توانایی کار دارن، توانایی تحصیل دارن، اما مانی کار دخترشان میشن، اما پدرم در دوران جهاد هر دو چشم خود از دست داده و با وجود ازی که نان آور خانواده و مدیر و رهبر خانوادم هستم، تلاش میکنم که یک مدیر و یک رهبر خوبی در جامعه هم باشم و مسیری باشم که خانمها و دخترها پس بتونن به حقوق حقیقی خود دستیاب شن.
وظیفه شما که به صفت مدیر حقوق در امور زنان هستین و کارهای دیگر که در بخش دادخواهی زنها کردین، چقدر نتیجه داده تا هنوز توانستین که این مشکل صد رای خانم ها است برطرف بکنین و خانم ها را حداقل یک چند فیصدی از مشکلاتی که در دامنگیری آنها است نجات بدین؟
تلاش من بیشتر ریاضی هست که من از هر مسیری که میشه صدای زن مظلوم را بلند بکنم و دادخواهی بکنم از صدای او زنی که همواره صدا و گلوی و خفه مانده و در پس پرده ها تاریکی ها و در بدبختی ها هیچ کس نگفت حق تو زن چی هست و تو باید چی کاره بشی و چی کار بکنی، فقط به او ذهنیت داده شده که مثل یک برده کار بکنه و داخل خانه باش. یه جمله کارهایی بود که ما در بخش دادخواهی ها کردیم، برای خانم ما تلاش کردیم که آگاهی حقوقی و اسلامی بتیم و همچنان جلسات با علما داشته باشیم که علما از خانه مردم هستن و در خانواده های مردم جای دارن و در قلب مردم جای دارن و مردم باورمند هستن.
حالا چقدر تغییر احساس کردین در این روند زندگی خانم ها در غور؟
اما متاسفانه بگم خیلی باز هم باورمند نیم که تونستم کار خوبی بکنم، چون مشکلاتی که در غور بود و در سطح افغانستان هست، فقر فرهنگی و اقتصادی هست که اگر یک دختر خانم جوان از خانه بیرون میشه و صدای زیر میکنه که حق زن این هست و هیچ مردی که در این سالهای متمادی زن بدون حقوق خوانده و به او حق قائل نشده حاضر بشه که حقش بده، و مشکلات های دیگه ای که عدم تطبیق قانون عادلانه در برابر زورمندان و افراد مسلح و همچنان غریب باشه. امروز با وجودی که من در ریاست امور زنان ایفای وظیفه میکنم و قضایای زنان که در ریاست ثبت میشه، تلاش میکنم که از هر اداره باشه موفق بداره و خانم متضرر دوباره متضرر نشه، اما با وجود مشکلاتی که در ارگانهای عدلی و قضایی وجود داره و همچنان عدم تطبیق عادلانه قانون در برابر همگی و همچنان حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور و تهدیدات امنیتی، حتی ما ریاست امور زنان اگر تهدید تلفنی بوده از طریق ما افراد غیر مسئول شدیم، اگر به راه بوده سرزنش شدیم و اگر طریق رسانه‌ها صدای خود کشیدیم که ما حقوق زن می‌خوایم تهدید شدیم، هم از طریق اداراتی که کار نمی‌کنن و هم از طریق کسایی که مسلح و زورمند هستن. این از جمله مشکلات بوده و من فکر می‌کنم تنوزم هو چیزی که من می‌خواستم و هو چیزی که پلان داشتم باید به هدف می‌رسیدم تنوز نرسیدیم. اما دستاورده 13 سالی که زنای افغانستان در افغانستان داشتن و بخصوص در غور داشتن نمی‌تونم نادیده بگیرم. کاملا زنا تلاش کردن با وجودی همه مشکلات ها که باید حق خود بگیرن که تا اندازه نایل آمدیم. به امیدوار هستم که حکومت ملت ملی بیشتر روی از این موضوع فکر بکنه و تلاش بکنه که زنا دوباره قربانی خشونت ها نشوند و دوباره زن نگویه که ما بر علیه خشونت شده، بگویه که ما پیشرفت و ترقی می‌خوایم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان صحبت می کنیم. این که در این ماده چی تصریح شده از رحیم الله رامه مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که در ماده 46 قانون اساسی افغانستان چی آمده است؟
قبل از همه سلام های خود را خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. در قسمت ماده 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان باید بگویم که در مورد چگونگی فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی مشهر است و در این زمینه میگه که تأسیس و اداره مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباعی افغانستان میتواند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی اختصاصی و سواد آموزی اقدام نماید. دولت میتواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. این موضوعاتی است که چندین مورد را، تقریبا 3 مورد را، این ماده قانون برای چگونگی فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی در نظر گرفته.
تفاوت‌های کلی میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی چی است؟
تفاوت‌های کلی و عمومی خود من فکر می‌کنم که هم از لحاظ کمیت می‌تانیم در این مورد صحبت بکنیم و هم از لحاظ کیفیت می‌تانیم در این مورد صحبت. از لحاظ کمیت معمولا مؤسسات تعلیمات دولتی یک مقدار در حد، با وجود از اینکه در بعضی از ولایات به شمول مرکز این مؤسسات هم از قبل وجود داشته، ولی تناسب مؤسسات خصوصی ما فکر میکنم که تعداد از اینا کمتر است. ولی از لحاظ کیفیت هم میشه که در این مورد توجه نمود و از لحاظ کیفیت هم از دیدگاه نصاب تعلیمی یا نصاب و مفردات مضامین و یا هم از لحاظ از این که چقدر مسلکی تر و اشخاص و افراد مسلکی تر و مواد مورد ضرورت تدریس در مؤسسات وجود داره. دیگه از این لحاظ هم میشه که یک مقدار تفاوت های در این زمینه هم وجود داره که متاسفانه در این زمینه خاصتا در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکلات یک مقدار بیشتر است، چون اینا اکثرا کوشش کردن که جنبه های تجارتی را به خود بگیرن و یک کنترل عمومی و اساسی سر چگونگی عمل کرده از اینا در قسمت جلب و جذب محصلین و چگونگی سویه کیفیت موضوعات یا مضامینی که در اونجا تدریس میشه، در این موارد هم یک مقدار مشکلات وجود داره که متاسفانه تا حال در این مورد توجه نشده و امیدوار هستیم که دولت در این زمینه توجه داشته باشه.
رامی صاحب، شما یاد کردین که تفاوت هایی از نگاه از یک کیفیت تدریس و یا نصابشان وجود دارن. پیشنهاد شما به خاطر بهتر فعالیت کردن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور چی است؟
موضوع بسیار جالبی هست. ما فکر میکنم که یک سیستم واحد نظارتی باید از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی روی دست گرفته شود که به اساس از او هم کمیت و هم کیفیت تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی کنترل شده بتانه. در غیر صورت ما میبینیم که تفاوت هایی که باز در بین مؤسسات عالی خصوصی وجود داره، تفاوت ها هم در جریان هستن که ماده 46 قانون اساسی گفته شده که فرزند مؤسسات یا اشخاص خارجی هم میتونه مطابق احکام قانون در اینجا مؤسسات عالی خصوصی را ایجاد بکنه و اجازه فعالیت از دولت بگیره. ما میبینیم فعلا در شرایط فعلی اگر کابل در نظر بگیریم، در اینجا ما چندین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی را داریم که توسط خاص خارجی ایجاد شده و تأسیس شده. در این زمینه ما میبینیم که چطور به تناسب مؤسسات خصوصی دیگی که به حساب طرف اشخاص و افراد داخلی ایجاد شده، چقدر تفاوت از لحاظ فیزیکی اینا از محصلین دریافت میکنن وجود داره و این یک مقدار به حق تساوی اتباع در قسمت دسترسی به تعلیمات و تحصیل یک مقدار تفاوت ایجاد کرده که صدمه زده این حقه.
شنونده های عزیز، بحث های ما با آقای رامی ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک بار دیگر شما شنونده های عزیز را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد و موضوع مورد بحث ما هم ماده 46 قانون اساسی افغانستان است و مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد. رامه صاحب، یک شخص چگونه میتونه که یک مؤسسه تحصیلات عالی را ایجاد بکنه؟ چه چیز معیار است به خاطر ایجاد یک مؤسسه؟
من فکر میکنم که وزارت ترم تحصیلات عالی در این زمینه یک پروسیجر داره و دمو به اساس اونمو پروسیجر و اونمو معیارا در اونجا تعیین شده. به طور مثال اگر یک شخص میخواد که یک مؤسسه تحصیلات عالی را ایجاد بکنه، با یک تعداد از استادایی که استادای پانتون یا کسایی که نمرات کدری داره، امی کاتگوری اشخاص باید اینا معین با خود داشته باشند و بر علاوه امو شرایط مادی و زمینه جایی که برای تدریس است او موارد باید معین و معلوم باشه. در این صورت توسط یک هیئت تفتیش ای بررسی میشه، یک کمیسیونی در اینجا در اونجا وجود داره در وزارت محترم تحصیلات عالی و ای را بررسی میکنه و از زمانی که همو شرایط و معیارهایی را که به اساس همو پروسیجر در اونجا تعیین شده اونا میتونن که اجازه فعالیت بگیرن.
شکر. رامی صاحب، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فعلا چقدر با مؤسسات و یا پوهنتونای دولتی همکار بوده؟
در این زمینه هم من فکر میکنم که ما امسال زمانی که امتحان کنکور سپری شد، ما موضوع جدیدی در نتایج اعلان شده وزارت محترم تحصیلات عالی وجود داشت و از کسایی که امتحان کنکور سپری کرده بودند و در اونجا ما چند کاتگوری از اشخاص داشت. یک کاتگوری از اشخاصی بودند که پانزایهای دلخواهی که از پانتونهای دولتی کامیاب شده بودند، او یک کاتگوری بود. کاتگوری دوم اشخاصی بودند که تنک این اشخاص هم میتونه که اندازه و یک معیاری از نمرات در اونجا وجود داشت که اگر این معیار اینا پورا کرده بودند، اینا گفته بودن که دولت اینا را یا وزارت تحصیلات عالی اینا را با مؤسسات خصوصی معرفی میکنه و یک تعداد کسای دیگه بودن که اینا به نتیجه بودن. همین کاتگوری دومی را که ما گفتم این یک مقدار ای را میرسانه که مؤسسات تعلیمات عالی دولتی با مؤسسات تعلیمات عالی خصوصی یک رابطه را ایجاد میکنه از طریق دولت، از طریق وزارت تحصیلات عالی. ما فکر میکنم اینم خودش یک رابطه است در بین مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.